ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. یک شنبه 16 اردیبهشت ماه سال 1397 خورشیدی برابر با ششم ماه مه سال 2018 میلادی است. عصر بخیر شنونده گرامی، به مجله یک ساعته شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. سلام گرم یکایک که ما در رادیو فردا به یکایک که شما عزیزان شنونده در ایران و جهان. الهه روانشاد هستم، شما رو در این مجله همراهی میکنم با آنچه که همکارانم براتون تدارک دیدن. در صفحه نخست رضا جمالی است با تازه ترین خبرها، از او بشنوید.
ممنون. شب بخیر شنوندگان گرامی. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از آمادگی دولتش برای مقابله با طرح تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خبر داد و گفت اگر آمریکا از برجام خارج شود به گفته او دچار پشیمانی تاریخی خواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده ایران به روح برجام پایبند نیست و خواستار اصلاح یا ترک آن شده است. آقای روحانی روز یکشنبه در جریان سفر به استان خراسان رضوی در سبزوار گفت از چند ماه پیش تمام دستورات لازم به بخش‌های اجرایی کشور در ارتباط با تصمیم احتمالی رئیس جمهوری آمریکا داده شده است. او اشاره‌ای به این تصمیمات نکرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با متهم کردن ایران به تهدید اسرائیل از طریق انتقال تسلیحات پیشرفته به سوریه گفت بهتر است کشورش زودتر با اقدامات ایران مقابله کند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، آقای نتانیاهو روز یکشنبه در نشست کابینه این کشور با متهم کردن ایران به انتقال تجهیزات نظامی پیشرفته به خاک سوریه گفت ما مصمم به متوقف کردن رویکرد تهاجمی ایران هستیم حتی اگر این به معنای جنگ باشد. نخست وزیر اسرائیل ادامه داد چنین چیزی بهتر است الان اتفاق بیفتد و نه دیرتر. اسرائیل به ویژه در ماه‌های گذشته بارها هشدار داده که ادامه حضور نظامی ایران در سوریه را تحمل نخواهد کرد و برخی از حملات اخیر در سوریه که از جمله به کشته شدن نظامیان ایرانی منجر شده به اسرائیل منتسب شده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران با سیاسی خواندن رأی دادگاهی در آمریکا در محکومیت ایران و لزوم پرداخت غرامت به بازماندگان حملات 11 سپتامبر گفت این حکم بدون ارائه شواهدی مبنی بر مشارکت ایران و اتباع ایرانی در حادثه 11 سپتامبر صادر شده است. به گزارش خبرگزاری فارس، بهرام قاسمی رأی صادر شده را بر مبنای اتهامی بی‌پایه و اساس عنوان کرد و گفت صدور این احکام به گفته او نقض صریح و آشکار قواعد و رویه‌های پذیرفته شده حقوق بین‌المللی است. به تازگی دادگاهی در آمریکا با وارد دانستن شکایت‌های تعدادی از بازماندگان کشته شده حملات 11 سپتامبر علیه جمهوری اسلامی به صورت غیابی حکم به پرداخت مجموعاً 6 میلیارد دلار غرامت کرده است. حکم علیه ایران بخشی از پرونده بزرگتری است که علیه عربستان سعودی نیز در ارتباط با حملات 11 سپتامبر در جریان است. در ایران عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران از صدور حکم محکومیت برای 16 زن ایرانی به جرم عضویت در گروه حکومت اسلامی یا داعش خبر داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، آقای جعفری دولت آبادی گفته است این زنان برای حمایت از داعش به سوریه رفته و در آنجا آموزش و انجام اقدامات تروریستی را دیدند و در زمان بازگشت به ایران دستگیر شده بودند. دادستان تهران جزئیات بیشتری درباره سن و زمان بازداشت این افراد ارائه نداد، اما گفت آنها در دادگاه به حبس استرداد بیش از 300 میلیون تومان وجوه دریافتی به عنوان دستمزد از گروه داعش و مجازات‌های تکمیلی محکوم شدند. گزارش از بازارهای مالی ایران نشان می‌دهد که روز یکشنبه نیز قیمت سکه، طلا و ارزهای خارجی افزایش پیدا کرده است. خبرگزاری ایلنا قیمت هر سکه بهار آزادی را با 50000 تومان افزایش نسبت به روز گذشته 2,040,000 تومان اعلام کرد. قیمت هر مثقال طلا هم با 5% افزایش به روز گذشته 897,000 تومان اعلام شد. از بازار غیر رسمی ارز هم گزارش شده که قیمت دلار آمریکا به مرز 7,000 تومان رسیده است. در همین حال گفته می شود قیمت ارزهای کشورهای همسایه ایران از جمله لیر ترکیه و درهم امارات نیز افزایش قابل توجه یافته است. روز یکشنبه همچنین شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران 250 واحد کاهش یافت.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم رضا جمالی می شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. با نزدیک شدن به 22 اردیبهشت ماه، گفتگوهای مقامات ارشد اروپا و آمریکا شدت یافته و همزمان رئیس جمهوری ایران نیز درباره برجام و خروج از آن هشدار داده است.
تماس‌های اروپایی‌ها با آمریکا بیشتر از اینکه متوجه عوض کردن تصمیمی باشه که انتظار میره دولت آمریکا گرفته در مورد برجام، برای هماهنگ کردن اقداماتی است که بعد از اعلام خروج آمریکا از برجام باید صورت بگیره.
انتخابات پارلمانی در لبنان پس از 9 سال. با خبرنگار رادیو فردا در منطقه زنده و مستقیم در آغاز این مجله گفتگو خواهیم کرد. با وجود گذشت 8 سال از حصر رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88، موضوع حصر در ایران همچنان چالش برانگیز است و برخی خبرها حاکی از رفع حصر از زهرا رهنورد است.
یک چیز قابل قبولی نیست و تعجب برانگیزه و چنین اتفاقی هم نیفتاده، رفع حصر صورت نگرفته.
و برنامه هفتگی صدای دیگر، همین‌ها و هم بسیار بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. پس از 9 سال لبنان شاهد برگزاری انتخابات پارلمانی است. اکنون اوضاع در این کشور چگونه است و روند رأی‌گیری به چه صورت است؟ اجازه بدید که به سراغ ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه بریم و جواب این سوال رو از او بخواهیم. ایلیا، به شما خوش آمد میگیم و سلام میکنیم. بشنویم از شما.
اله سلام به شما همه شنوندگان از رادیو فردا. بله، همینطور که گفتید بعد از 9 سال انتخابات پارلمانی در لبنان در حال برگزاری هست. اختلافات سیاسی و از جمله تأثیر مستقیمی که جنگ سوریه بر اوضاع سیاسی لبنان داشت باعث شد که به تأخیر بیفته برگزاری انتخابات پارلمانی و پارلمان کنونی دورش رو دوبار تمدید کنه. حتی در مقطعی موفق نبوده رئیس جمهور انتخاب کنه و کرسی رئیس جمهور شاهد خلأ چند ساله بوده. ساعت 7 صبح به وقت لبنان انتخابات شروع شد. صندوق‌های رأی‌گیری، حوزه‌های رأی‌گیری درهای خودشون رو باز کردن و انتخابات تا 7 بعد از ظهر، یعنی حدود 1 ساعت و نیم دیگه ادامه خواهد داشت. بعضی از مراکز شاهد حضور انبوه رای دهندگان هستند. تعداد واجدان شرط شرکت در انتخابات لبنان حدود 3,700,000 نفر هست. در بیروت فضای امنیتی برقرار هست، نیروهای امنیتی در خیابان ها دیده میشن، نمایندگان نامزدها هم حضور دارند در حوزه های مختلف برای نظارت بر روند رأی‌گیری و صدای تبلیغات، صدا از بلندگوها و از ماشین‌ها شنیده میشه.
ایلیا، این انتخابات بر اساس قانون جدید انتخاباتی برگزار میشه. حالا آیا این قانون میتونه تأثیری بر شکل گرفتن پارلمان و اصولا فرم پارلمان داشته باشه؟
پیش‌بینی‌ها میگه که احتمالاً تأثیرش بسیار نباشه و ممکن هست تغییر اندکی به وجود بیاره در ترکیب پارلمان، چرا که در لبنان تقسیم بندی طایفه‌ای صورت گرفته. اتفاق جدیدی که الان مشاهده هستیم این هست که مردم در محل سکونتشون ضرورتاً رأی نمیدن، باید در محلی رأی بدن که طایفه اونها از اونجا باشه و اصل اونها از اون منطقه باشه یا زادگاهشون. برای همین شاهد این هستیم که بعضی لبنانها شهر به شهر مسافرت میکنن تا بتونن رأی بدن. این یک تغییر عمده هست. دومین تغییر این هست که قبلا در قانون گذشته هر فهرستی بالای 50% رو در یک منطقه می آورد، کل آرای منطقه رو از آن خودش میکرد، اما الان قانون نسبی هست و بر پایه نسبتی که به دست میارن کرسی بهشون میدن در پارلمان و ممکن هست این باعث ورود نیروهای جدید به پارلمان بشه.
حالا ایلیا، آیا ناظران و کارشناسان پیشبینی های مشخصی از نتایج این انتخابات و تأثیر اون بر دولت آینده لبنان داشتن و کردن؟
اله، اتفاقی که افتاده در انتخابات الان یک اتفاق پدیده بود. برای اولین بار جامعه مدنی در لبنان تونست در تمام حوزه ها تقریباً فهرست اعلام کنه. حرکت هایی که شروع شد به ویژه بعد از ماجرای انبوه شدن زباله در خیابان های لبنان، این حرکت ها که از جامعه مدنی لبنان نشأت گرفته تونستن خودشون متشکل کنن، فهرست بدن. اگرچه امید ندارم که بتونه که اکثریت یا یک تعداد زیادی از آن را از آن خودشون کنن، اما امیدوار هستن که بتونن 5-6-7 کرسی رو از آن خودشون بکنن و این 5-6-7 کرسی در پارلمان لبنان با توجه به تقسیم بندی های موجود میتونه بسیار مؤثر باشه و میتونه در بعضی از مواضع سیاسی تعادل ایجاد کنه. مسئله دوم به هم خوردن ائتلاف هاست. یعنی به طور مثال میشل اون رئیس جمهور لبنان که متحد حزب الله به حساب میاد، در بسیاری از حوزه ها یا بهتر بگم در اکثر حوزه ها همچنان ائتلافش در فهرستایی که اعلام شده پابرجا نبوده و حتی بعضی جاها با نمایندگان و با نامزدهای مخالف حزب الله ائتلاف کرده، حتی با جماعت اسلامی که گروه اسلامگرا هست ائتلاف کرده میشن، اون که خودش مسیحیه. تغییر این ائتلاف ها میتونه تأثیر داشته باشه. فقط ناظران میگن همه اینها نمیتونه تأثیر بذاره رو تقسیم بندی طایفه‌ای که لبنان بر اساسش داره مدیریت میشه، که رئیس جمهور باید مارونه باشه، نخست وزیر مسلمان مسیحی و رئیس پارلمان مسلمان شیعه. نگرانی های بعضی از کسانی که سالهاست در رأس قدرت های هستن به وجود اومده به خاطر تغییر ائتلاف ها و وجود نیروهای جدید که ممکن هست در این دوره نتونن ادامه بدن، اما سهم طایفه ها بعید هست تغییر کنه، اگرچه ممکن هست.
ایلیاس سپاسگزارم. شنوندگان گرامی، ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه مسلماً در بخش‌های بعدی هم با ما همراه خواهد بود تا ما را در جریان جزئیات بیشتری از این انتخابات که پس از 9 سال در لبنان برگزار میشه بگذاره. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
با نزدیکتر شدن به ضرب العجل رئیس جمهوری آمریکا درباره ماندن یا نماندن این کشور در مسئله برجام و یا خروج این کشور از برجام، گفتگوهای سطح بالای مقامات اروپا با دولت آمریکا همچنان ادامه دارد. همچنین حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه درباره خروج احتمالی آمریکا از توافق هسته‌ای به شدت هشدار داده. رضا جمالی از رادیو فردا.
پس از سفر هفته گذشته رهبران فرانسه و آلمان به واشنگتن برای متقاعد کردن دونالد ترامپ به ماندن در توافق هسته‌ای با ایران، شامگاه شنبه نیز نخست وزیر بریتانیا در گفتگوی تلفنی با آقای ترامپ در مورد ایران و برخی دیگر از مسائل خاورمیانه گفتگو کرد. همچنین بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا روز یکشنبه در سفری دو روزه به آمریکا در مورد مسائل مرتبط با ایران با مایک پنس و جان بولتون، معاون و مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا، گفتگو می کند. تحرکات دیپلماتیک و سفرهای مقامات اروپایی به واشنگتن در حالی است که هنوز هیچ نشانه‌ای که به طور یقین از ماندن یا خروج رئیس جمهوری آمریکا از برجام حکایت داشته باشد وجود ندارد و همه چیز بر منظر حدس و گمان پیش می‌رود. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل هسته‌ای ایران در اسکاتلند در ارزیابی سفرهای اخیر مقامات اروپایی به آمریکا درباره برجام معتقد است
تماس‌هایی که اروپایی‌ها با آمریکا برقرار می‌کنند بیشتر از اینکه متوجه عوض کردن تصمیمی باشه که انتظار میره دولت آمریکا گرفته در مورد برجام، برای هماهنگ کردن اقداماتی است که بعد از اعلام خروج آمریکا از برجام باید بین اروپا و آمریکا صورت بگیره. دو کشور اروپایی، فرانسه و آلمان، این تماس‌ها رو قبلا داشتن. حالا بریتانیا با اعزام وزیر خارجه‌اش این تماس‌ها رو دنبال میکنه. آمریکا میخواد پیش از اعلام خبر بد اعلام خروج از برجام یک خبر خوش برای خونسا کردن تهدیدها و تحریکات اتمی کره شمالی رو منتشر بکنه. به این ترتیب به نظر میرسه تصمیم آمریکا در مورد برجام گرفته شده.
اما در آن سوی میدان در ایران، مقامات جمهوری اسلامی همچنان از آمادگی تهران در صورت خروج آمریکا از توافق هسته‌ای سخن میگویند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه در سفر استانی خود به خراسان رضوی در سبزوار در سخنانی نسبت به خروج آمریکا از توافق هسته‌ای هشدار داد.
راهی رو که طی کرده آمریکا اگر بخواهد از برجام خارج شود، به زودی خواهد دید که پشیمانی تاریخی برای او خواهد بود.
حسن روحانی همچنین ضمن رد مذاکرات درباره برنامه موشکی ایران اضافه کرد:
ما هر مقدار سلاح و امکانات، هر مقدار موشک مورد نیاز کشور ما باشه می سازیم، انبار می کنیم. ما راجع به قدرت دفاعی با کسی مذاکره نخواهیم کرد.
کشورهای غربی از جمله آمریکا خواستار برخی محدودیت‌ها در برنامه موشک‌های بالستیک ایران شدند. رضا تقی‌زاده معتقد است ابزارهای ایران برای پاسخگویی به این درخواست‌ها و از بین رفتن برجام محدود است.
تصور می‌کنم اهرم‌هایی که جمهوری اسلامی برای اعمال فشار علیه آمریکا، علیه اروپا دارن بسیار بسیار محدوده. بنابراین دستورهایی که داده شاید به نوعی معطوف به اقداماتی است که در داخل صورت می‌گیره برای مقابله با نتایج خروج آمریکا از برجام. مثلا پیامد خروج ایران از توافق اتمی، تصمیم به احتمال خروج از معاهده منع گسترش سلاح اتمی که شدیدترین شکلشه و در پایین‌ترین شکلش تغییر مناسبات ایران با آژانس. هر کدوم از این اقدامات میتونه رویه خصومت‌آمیزی تلقی بشه. کمکی به وضعیت اقتصادی ایران نمیکنه، ولی به هر حال به عنوان یک اقدام تلافی جویانه به نظر میرسه جمهوری اسلامی چاره جز این برای خودش نمیبینه.
اما در حالی روز یکشنبه حسن روحانی از آمادگی اقتصادی دولت به ویژه در حوزه مالی و ارزی در مقابله با احتمال خروج آمریکا از برجام سخن گفته که قیمت ارزهای خارجی از جمله دلار آمریکا در بازار آزاد ارز بار دیگر رکورد زد و هر دلار آمریکا از مرز 7000 تومان گذشت. رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه درباره آینده برجام و برنامه دولتش در خصوص کنترل بازار ارز گفت:
دولت با قدرت ارز را با همون قیمتی که اعلام کرده در اختیار وارد کنندگان و کارآفرینان قرار خواهد داد. هیچ نگرانی در این زمینه وجود نداره.
رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار سیاسی در ترکیه معتقد است که سخنان رئیس جمهوری ایران در حل بسیاری از مشکلات کشور از تضمین‌های لازم برخوردار نیست.
مجموعه تحولات الان مانند فیلتر شدن تلگرام یا این از دست دادن کنترل دولت برای پیشبرد برجام باعث شده که این وجود شخصیتی آقای روحانی جدی خدشه‌دار بشه و نشون میده که هم نمیتونه اون اجماع بالادستی رو برای حل مشکلات ایجاد بکنه و همین که نمیتونه برخی از مشکلاتی که به شدت مردم درگیرش هستن رو به نحو مؤثری حل بکنه. این باعث میشه که موقعیت سیاسی آقای روحانی در دراز مدت به طور جدی خدشه‌دار بشه. علاوه بر این، همین حرفی که امروز آقای روحانی زد که نگران دلار نباشین، دی ماه 96 هم در مصاحبه تلویزیونیش گفتش، ولی تعبیرش شد افزایش شوکه کننده قیمت دلار و سقوط ریال. این چیزهایی هستش که بیشتر در چشم مردم دیده میشه و باعث میشه که ضربات خیلی سختی به موقعیت دولت آقای روحانی در افکار عمومی ایران وارد بشه. الان واکنش مردم به دولت آقای روحانی بیش از این که خشم باشه تمسخر کردن هم شده.
بریتانیا در کنار آلمان و فرانسه خواستار حفظ برجام و در عین حال بست مذاکرات و افزایش فشارها در دیگر مسائل مانند فعالیت‌های منطقه‌ای ایران شدند. اما دونالد ترامپ چه در جریان رقابت‌های انتخاباتی آمریکا و چه پس از آن از مخالفان توافق اتمی بود و در حال حاضر نیز خواستار اصلاح یا ترک برجام شده است. مهلتی که دونالد ترامپ برای تغییرات در برجام تعیین کرده 22 اردیبهشت ماه جاری به پایان می‌رسد.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8 نیم شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت،
موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می‌رساند.
ساعت 19:20 دقیقه است و شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. سپاسگزاریم از اینکه ما را دنبال می‌کنید و همراه ما هستید و بشنوید که با گذشت نزدیک به 8 سال از حصر رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88، همچنان موضوع آزادی آنها یکی از مسائل مهم جمهوری اسلامی ارزیابی شده است. در پی انتشار گزارش‌های مبنی بر رفع حصر از زهرا رهنورد، دختران او با تکذیب این خبر منکر هر گونه گشایشی در وضعیت پدر و مادرشان شدند. از سوی دیگر مجتبی ذوالنور، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفتگویی که با اعتماد آنلاین داشته در مورد برخی از گشایش‌های ایجاد شده تاکید کرده که اصولاً این گشایش‌ها احسان بوده و نه رفع حصر. بشنویم از شاهین بشیری.
پس از آن که گزارش‌هایی به نقل از برخی چهره‌های سیاسی ایران در مورد رفع حصر زهرا رهنورد، همسر میرحسین موسوی، منتشر شد، دختران خانم رهنورد و آقای موسوی اعلام کردند که حکمی برای رفع حصر مادرشان صادر نشده و گشایشی در این زمینه رخ نداده است. روزنامه اعتماد در شماره روز یکشنبه 16 اردیبهشت خود گفتگوی کوتاه با اسماعیل دوستی، عضو حزب اعتماد ملی، منتشر کرده که در آن از جمله اشاره شده مشکل خانم رهنورد حل شده و از حصر بیرون آمدند. در این زمینه قاسم میرزایی نیکو، نماینده اصلاح طلب مجلس و عضو کمیته پیگیری رفع حصر، نیز روز یکشنبه گفته است که رفع حصر خانم رهنورد 2 پیش و با دستور شورای عالی امنیت ملی ایران صورت گرفته است. این نماینده مجلس در این زمینه به وبسایت انتخاب نیز گفته است که بیش از 2 است خانم رهنورد آزاد بودند و می توانستند هر جایی از جمله خانه دخترشان بروند. با این حال مراعات مهندس موسوی را می کردند و کنار ایشان بودند. این گزارش ها اما ساعتی بعد با واکنش دختران زهرا رهنورد و میرحسین موسوی روبرو شد و به نوشته وبسایت کلمه که از جمله اخبار مرتبط با میرحسین موسوی را پوشش می دهد، آنها چنین گزارش هایی را خبرسازی توصیف کرده و گفتند همانطور که برای شروع حصر و ادامه یافتن آن حکم و مصوبه ای صادر نشد، تا این لحظه مصوبه یا حکمی برای پایان آن داده نشده است. کلمه یادآوری کرده که پیش از این هم در بهمن 96، زمانی که زهرا رهنورد پیش از درگذشت مادرش برای ملاقات با او به منزل مادرش برده شد، شایعه رفع حصر او پخش شده بود. اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی ساکن پاریس، در تشریح واکنش دختران زهرا رهنورد و میرحسین موسوی به رادیو فردا میگوید:
ظاهراً موضوع مهم هست دارای مسئولی هست، شورای عالی امنیت ملی مسئولیت این کار داره. اگر که اتفاقی افتاده، سخنگوی این شورا باید که به صورت شفاف و روشن مصوبه‌ای که مبنی بر رفع حصر خانم رهنورد هست رو اعلام بکنه. من تعجب میکنم که از طریق آقای اسماعیل دوستی بخواد منتشر بشه و به هر حال یک چیز قابل قبولی نیست و تعجب برانگیزه و چنین اتفاقی هم نیفتاده، رفع حصر صورت نگرفته.
خانواده آقای کروبی هنوز در مورد خبرهایی که پیرامون حصر منتشر می شود واکنشی نشان ندادند. گرچه ایلنا روز شنبه به نقل از حسین کروبی نوشته بود که دیدارها با پدرشان به صورت مستمر برقرار است. حسین کروبی در این گفتگو افزوده بود که شنیده است خواهران و برادر آقای موسوی اخیراً توانستند به دیدار آنها بروند و فرزندانشان هم می توانند شب نزد پدر و مادر خود بمانند، که البته این مسئله در مورد فرزندان آقای کروبی هم صادق است. با این حال دختران زهرا رهنورد و میرحسین موسوی این مسئله را هم تکذیب کردند. اردشیر امیر ارجمند در این زمینه معتقد است:
اون خبرها نمیدونم خانواده میاد میده، اینا که چه فرعی است. خانم کروبی الان چند ساله خوب میره و شبم میمونه، این که معنای رفع حصر نیست، اصلا واقعا یه فرعی غیر قابل بزرگ کردنه.
زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی از اواخر بهمن ماه سال 89 در حصر خانگی قرار گرفتند و هر سه رهبر معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88، 7 سال گذشته را در محدودیت‌های بسیار شدید به سر بردند. رفع حصر این ستن که از شعارهای اصلی حسن روحانی در تبلیغات انتخاباتی سال 92 بود، هم در آن زمان و هم در دوره مبارزه‌های انتخاباتی سال 96 از مطالبات اصلی هواداران آقای روحانی در تجمعات انتخاباتی بود. آقای روحانی و مقام‌های دولتش از سال 92 بارها به تصریح یا تلویح در مورد برطرف کردن حصر وعده داده اند، اما این خواسته عملاً با مقاومت بخش‌های دیگری از حکومت از جمله مقام‌های قضایی روبرو شده است. با این حال از نیمه های سال 96 تغییراتی در شرایط حصر به وجود آمد، یعنی برخی از چهره های سیاسی اجازه یافتند دیدارهایی محدود با آقای کروبی داشته باشند. به دنبال این گشایش، در حالی که برخی نمایندگان مجلس ابراز امیدواری کرده اند که حصر رهبران اعتراض های سال 88 به زودی برطرف می شود، دادستان تهران روز جمعه گفته بود که گزارش ها در این مورد از اساس دروغ بوده است. این موضوع روز یک شنبه با واکنش علی مطهری نایب رئیس مجلس روبرو شده و او گفته است که دادستان تهران بهتر بود قبل از تکذیب از مقام‌های موافق خود سوال می‌کرد. علی مطهری اضافه کرده است اصولاً دادستان‌ها نباید در هر موضوعی وارد شوند. در این حال گزارش شده که پس از فعال شدن کمیته پیگیری رفع حصر توسط نماینده‌های اصلاح طلب مجلس ایران، رؤسای مجلس و دستگاه قضایی با این کمیته دیدار داشته‌اند، اما حسن روحانی تا کنون به اعضای این کمیته وقت ملاقات نداده است.
از شاهین بشیری میشنیدیم و بریم و بشنویم از شما شنوندگان خوبمون.
شما که همه موافق دونه هستن و جمهوری اسلامی رو قبول دارن، چرا این همه اعدام میکنی؟ این همه سرباز اجیر کردین برای چی؟ چرا اینقدر روزنامه‌نگارا رو به زندان میندازین، تهدید میکنین؟ چرا موسوی و کروبی رو آزاد نمی کنید؟
به اطلاع سازمان حقوق بشر برسانم چند سال از آقایان موسوی، کروبی و خانم رهنورد در وضعیت زنده به گور هستند. تا به حال چه اقدام عملی کردید؟ فقط هر چنگاهی اعلام میکنید این عمل محکوم است. آیا بعد از محکومیت متهم نباید حکم اجرا شود؟ پس چرا اقدامی تا کنون نشده است؟ این حصر خانگی شیوه عمل نابودی مخالفین است. تا سرنوشت آنها مثل آیت الله منتظری بشود و بعد هم اعلام کنند که در اثر سکته قلبی درگذشته است.
آقای خامنه ای اونجا نشسته فقط نظر خودشو میخواد بده. فقط آیا این مردم هیچ نظری ندارن در مورد زندگیشون، جامعه‌ای که درش زندگی میکنن، در مورد افرادی که از طرف مردم تو مجلس هستن؟ ایشون هرچی که خودش دوست داشته باشه به هر کیم، و من نمیدونم مگه کینه و نفرت در اسلام ممنوع نیست؟ ایشون چه کینه ای به دل گرفته از آقای موسوی و کروبی و خانم رهنورد که اینجور اونا رو حصر کرده و نمیذاره، حتی یه دادگاه نمیذاره که اینا تو دادگاه بیان از خودشون دفاع کنن؟ من نمیدونم ایشون چه جور بشریه که اون بالا نشسته فقط دستور میده، فقط سخنرانی میکنه، فقط اظهار نظر متنوع میذاره برای مردم.
من یه سوالی داشتم از این هموطنان خودم در رابطه با این سران نهضت سبز یا به قول بعضی ها فتنه. میخوام ببینم اینا در رابطه با قانون مدنی به این روز افتادند و در حبس خانگی هستند یا برای احقاق حق خودشون؟ اگر برای احقاق حق خودشون هستند، اینقدر جاده شیون نداره چه؟ من نزدیک به 80 سالم همه اینا رو شناختم، دیدم کارهای اینها را. این کسانی که الان در زندان برای اینا ماندن و اونهایی که اعدام شدند، نامی از اونها نیست. برای یک خانه نشینی اینقدر جنجال به پا میشه؟
به نظر من نه آقای نتانیاهو، نه آقای ترامپ و نه حکومت ایران در شرایط داخلی خوبی قرار ندارند و یک جنگ هرچند به صورت محدود میتونه به عنوان نعمت برای هر سه گروه عمل کنه و اونها را حتی به صورت موقت از گرفتاری های داخلی که باش دست و پنجه نرم میکنن نجات بده.
شما هم به جمع اونهایی بپیوندید که دیدگاهشون رو با ما و شما در میون میگذارن. 00420221122112 شب و روز در اختیار شماست. و اما نوبت میرسه به سرخط مهمترین خبرها. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران از صدور حکم محکومیت برای 16 زن ایرانی به جرم عضویت در گروه حکومت اسلامی یا همان داعش خبر داد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از آمادگی دولتش برای مقابله با هر تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خبر داد و گفت اگر آمریکا از برجام خارج شود به گفته او دچار پشیمانی تاریخی می شود. گزارش‌ها از بازارهای مالی ایران نشان می‌دهد که روز یکشنبه نیز قیمت سکه طلا و ارزهای خارجی افزایش یافته و قیمت سکه به بیش از 2 میلیون تومان و دلار به مرز 7000 تومان رسیده. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با متهم کردن ایران به تهدید اسرائیل از طریق انتقال تسلیحات پیشرفته به سوریه گفت که بهتر است کشورش زودتر با اقدامات ایران مقابله کند. دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد با تکذیب گزارش‌های منتشر شده درباره ابلاغ حکم رفع حصر به مادرشان میگویند محصوران در 2 ماه اخیر تردد آزادانه‌ای نداشتند. و ما همان گونه که در سرخط خبرها شنیدید، قیمت دلار در ایران به شدت در حال صعود است و مرزهای تازه‌ای را پشت سر گذاشته. نه تنها دلار، بلکه نرخ ارزهایی همچون درهم امارات و لیر ترکیه نیز افزایشی ناگهانی داشتند. در کنار اینها سکه و طلا نیز افزایش زیادی داشتند. گفته می شود بازار طلا و ارز در برخی شهرهای ایران به کلی تعطیل شده است. جمشید اسدی استاد اقتصاد در پاریس در گفتگو با همکارم مهرداد قاسمفر به دلیل این جهش ناگهانی می پردازد.
به یک اعتبار می توان گفت ارز کالایی است مثل کالاهای دیگر و چون کالایی است مثل کالاهای دیگر هر وقت که تقاضا برای کالایی پایین بیاید و عرضه برای اون کالا بالا برود خب از بهاش کاسته میشه. نرخ برابری ارز ریال در جمهوری اسلامی به دلار با این مشکل مواجه شده است که تقاضا برای ریال به شدت پایینه، تقاضا برای دلار به شدت بالاست به دلایل اینکه کسی به اقتصاد کشور اطمینان نداره، سرمایه گذاری ها در خارج از ایران صورت میگیره، یعنی همه دلشون میخواد حتی وقتی که در ایران هم هستن برای اینکه اطمینان داشته باشن پولشون ارزشش کاسته نمیشه و از بین نمیره تبدیل بکنن به دلار. تبدیل کردن ریال به دلار نخستین و ابتدایی ترین شکل مهاجرت ارز ملی به خارج از کشوره. همه اینها باعث شده که تقاضا برای ارز فرنگی بسیار بالا بره و این کماکان این قیمت بالا میره، این بها بالا میره. عمر فرو ریختن ارزش ریال در برابر دلار، به دیگر سخن بالا رفتن ارزش دلار در برابر ریال، عمر جمهوری اسلامی است.
خیلیا الان اعتقادشون بر این است که احتمالاً این وابسته به سرنوشت برجام هست و با تعیین تکلیف مسئله برجام از طرف رئیس جمهوری آمریکا وضعیت دلار هم ممکنه برگرده به وضعیت قبل. آیا این موقتیه یا واقعا ماندگاره تاثیرش؟
نه خیر، ماندگاره. این فروپاشی بهای ریال در برابر دلار ساختاری است، مربوط به اقتصاد ایران است. درست است که برجام تاثیرگذار است و اگر این قرارداد برجام و که امیدوارم چنین نشود فسخ بکنند امریکا و از بین ببرد، خب باز هم بیشتر سقوط میکنه ریال. اما مشکل ریال مشکل برجام نیست. ببینید مشکل تحریم های عمدتاً آمریکاست. اما تحریم آمریکا باز کل ماجرا رو توضیح نمیده. چنانچه عرض کردم مشکل ساختاریه. ببینید چرا سرمایه گذار ایرانی به ریال در کشور خودش سرمایه گذاری نمیکنه؟ حالا ممکنه مثلا بگن توتال فرانسوی اگر در ایران سرمایه گذاری کنه مورد مجازات تحریم های آمریکایی قرار میگیره، میترسه این کارو نمیکنه. درست. اما چرا خود ایرانی سرمایه گذاری نمیکنه؟ این مشکل ساختاریه، مشکل اقتصاد رانتخاریه و البته تحریم های امریکا مزید بر علت شده است.
اثر این افزایش نرخ ارزهای خارجی بر زندگی طبقه فروده است چیه؟ طبقه‌ای که مستقیما سر و کاری هم با دلار نداره.
خب واردات همه به دلاره. این بسیار طبقه فروده است، بیشتر از هر کس دیگری صدمه می‌بیند. تمام محصولات اصلی که در مورد غذایی در ایران هست وارداته. دلاری که گرانتر شده این باستا حسابی خواهد داشت در بهای این کالاهای وارداتی به ریال برای طبقه فرودستی که قراره اینا رو بخره. دورنمای روشنی من نمیبینم. من فکر میکنم مدام ریال با این شرایط جمهوری اسلامی در برابر دلار فرو میپاشه.
گفتگوی جمشید اسدی استاد اقتصاد در پاریس رو میشنیدیم با همکارم مهرداد قاسم‌فر و جمشید اسدی به پرسش‌های ما در مورد قیمت دلار در ایران و شدت گرفتن صعود اون پاسخ میداد. و اما با توجه به کاهش بارندگی سال گذشته در نقاط مختلف ایران، مسئولان استانها در پی یافتن راهکارهایی برای مقابله با مشکلاتی از جمله خشکسالی و تبعات اون هستند. امروز مقامهای محلی در دو استان خوزستان و یزد علاوه بر طرح مشکلات استانی خود، پیشنهادهایی هم درباره چگونگی مقابله با اونها ارائه کردند. بشنویم از همکارم نوشین سید حسینی.
خشکسالی و آلودگی هوا در نقاط مرکزی و جنوب ایران مسئولان استانی را بران داشته که برای مقابله با این شرایط دشوار به فکر چاره باشند. استان خوزستان با آلودگی هوا و ریزگردها دست و پنجه نرم می کند. تا جایی که اهواز در سال گذشته فقط 4 روز هوای پاک داشته، استان یزد هم با کم آبی و افزایش بیماری های عفونی. مدیر کل حفاظت محیط زیست خوزستان احمد رضا لاهیجان‌زاده روز یکشنبه از فلزهای نفتی و خودروهای فرسوده به عنوان دو عامل اصلی در آلودگی هوای این استان نام برده است. اسماعیل کهرام کارشناس محیط زیست در ایران مشکل آلودگی هوا در استانهای نفتخیز ایران را ناشی از چند مؤلفه می‌داند.
در استانهای دارای نفت مانند خوزستان و بوشهر متاسفانه مشکل دوگانه است. یکی ریزگردهایی است که ما در سراسر ایران داریم و اینها منشأهاش یا آلی هست یا معدنی. به هر حال هر کدوم که باشه سایز و اندازه این ریزگرد ها میتونه مشکل ساز باشه اگر زیر 2.5 میکرون باشه، 2.5 میلیمتر. ولی ذرات معلق که حاصل از ساخت، استخراج و یا پالایش و ترکیبات مختلف از نفت هست، اینها مسموم کننده هست. ترکیبات مورد استفاده قرار میگیره مانند اسیدها، مالند وانادیوم، که اینها به طور کلی سلامت انسان رو به خطر میندازه. به هر حال این استانهای زرخیز که نفت و نان ایرانیان رو تهیه میکنه متاسفانه از نظر هوا هم ریزگردها رو داره و هم ذرات معلق ناشی از ترکیبات مختلف نفت.
به گفته مدیر کل حفاظت محیط زیست خوزستان، در طرح جامع آلودگی هوا برای کاهش میزان آلودگی شیوه هایی از جمله انجام معاینه فنی خودرو، اصلاح هندسی معابر شهری، استاندارد شدن صنایع و جلوگیری از تردد خودروهای فرسوده پیشنهاد شده است. احمد رضا لاهیجان‌زاده خشکسالی را هم با آلودگی هوا مرتبط دانسته و آن را از عوامل افزایش روزانه ریزگردها توصیف کرده است. کمابی در استان یزد هم باعث شده که به گفته مدیر کل مدیریت بحران استان یزد، حالا دیگر عمده آب شرب این استان به وسیله آب انتقالی تأمین شود. هادی هادی نصب در راستای حل این معضل گفته که از ادارات خواسته شده از شیرهای کاهنده آب استفاده کنند و شبها فضای سبز را آبیاری کنند. بیژن گلشایان کارشناس آب ساکن بریتانیا میگوید که کار فوری برای حل این مشکل نمیتوان انجام داد.
ازدیاد جمعیت، شهرنشینی، عدم مدیریت مصرف آب، همه اینا باعث شده که آب کم بشه. حالا استانهای مثل یزد یا سیستان و بلوچستان که همیشه کم آب بوده، با سطح آبی که بسیار پایین رفته، متوسط 24 متر پایین تر از حد معمول رفته، چاه‌ها عمیق‌تر و عمیق‌تر شده، کاری فوری نمیشه انجام داد جز یه مقداری انتقال آب، اونم انتقال به صورت تنکر و به صورت آب مصرفی آشامیدنی. کارهایی که میشه کرد، البته صرفه‌جویی آب لازمه، بعدم یه مقداری زراعت، اینایی که هنوز با متد قرون وسطایی در بسیار از مناطق داره انجام میشه، حذف اونا حتی لازمه که به هر حال آب شرب مردم تأمین بشه.
مدیر کل مدیریت بحران استان یزد گفته به دلیل تأمین آب شرب از آب چاه‌های کشاورزی و زیرزمینی، بیماری‌های عفونی در میان مردم زیاد شده است. بیژن گلشایان کارشناس آب ساکن بریتانیا معتقد است که مسئولان باید برای مشکلات کم آبی طرحی اساسی می‌داشتند.
الان وضعیت بحرانی و بی‌آبیه. چیزی نیست که از دیروز میبایست مقامات مسئول تصمیم میگرفتن که جلوی کمبود آبو بگیرن. وقتی که جمعیت زیاد میشه، شهرنشینی زیاد میشه و منطقه کم آبه، باید پیش بینی کرد. برنامه ریزی کلی، برنامه ریزی اصلی، یه ماستر پلانی برای آب ایران در نه تنها یزد و سیستان و بلوچستان بلکه در تمام مناطق، حتی مناطق پر آب، اینا هیچ وقت پیش بینی نشده و روز به روز اوضاع بدتر و بدتر میشه. طرح کلی میخواد، باید سنجید که هر یه نفر آدمی چقدر آب باید مصرف کنه، صرفه‌جویش، شستن اتومبیل رو نمیدونم، باغچه آب دادن و غیره رو کم کرد که آب خوردن مصرفش. الان یه بطری آب قیمتش از یه بطری نفت بسیار گرونتره. نفت رو نمیشه خورد ولی آب مورد آشامیدن و پخت و پز و مصرف و زراعت و غیره.
روز یکشنبه هم محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران با حضور در مجلس از آخرین اقدامات دیپلماتیک ایران برای دریافت حقابه از رودخانه هیرمند و هریرود افغانستان خبر داد. به گفته آقای ظریف، ایران علاوه بر ارسال 2 یادداشت اعتراضی به دولت افغانستان، از وزیر آن کشور هم برای گفتگو در این باره دعوت کرده است. وزیر امور خارجه ایران خواستار توجه دولت افغانستان به حقابه ایران شد و هشدار داد که در غیر این صورت ایران ناگزیر به اقدام متقابل خواهد شد. روز شنبه مدیر کل مدیریت بحران استان سیستان و بلوچستان گفته بود که به دلیل وارد نشدن آب به رودخانه هیرمند از طرف افغانستان، آن استان دچار خشکسالی شدید شده است.
ساعت 19:41 دقیقه است. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و بشنوید که در روزهای گذشته مسدود شدن تلگرام در ایران با بحث و جدل‌های زیادی همراه بوده. علاوه بر انتقادهای سیاسی که به این تصمیم مطرح شده، برخی حقوقدانان نیز به قرار قضایی صادر شده از سوی شعبه 2 دادسرای فرهنگ و رسانه ایرادات حقوقی گرفتند. به اعتقاد این گروه از حقوقدانان، یک بازپرس با پوزش، با مسئولیت و حیطه حقوقی معین در استان تهران نمیتواند در قراری برای کل کشور تصمیم بگیرد. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگو با نعمت احمدی، حقوقدان در تهران، ارزیابی او را از ایرادهای حقوقی وارد شده به قرار قضایی مسدود شدن تلگرام پرسیده است. بشنویم از نعمت احمدی.
قراری که ایشون الان صادر کرده باعث ایجاد یک شکافی در جامعه شده. اخیراً دیدیم که رئیس جمهور اطلاعیه‌ای داده، صحبت‌هایی کرده، شورای عالی اطلاع رسانی اطلاعیه صادر کرده، از طرفی ضمانت اجرایی هم این متاسفانه تصمیم ناسواب در جامعه نداشته. می‌بینیم که تلگرام با قوت و قدرت بیشتری به کار خودش ادامه میده و عملاً یک نوع فراخوانی از ناحیه کاربران تلگرامی داده شده که از تلگرام خارج نشیم و متاسفم بگم که داره به یک نافرمانی مدنی تبدیل میشه. کاش زمانی که این آقای گاسوس میخواست این تصمیم بگیره و کسانی که دستن در کار این قضیه بودن به حقوق مکتسبه 40 میلیون کاربری که ظرف 2-3 سال گذشته تقریبا بسیاری از اونا وضعیت زندگی و کار و کسب خودشون رو متکی بر این اپلیکیشن گذاشته بودن رعایت میکردن. ما از نظر حقوقی یک حق مکتسبه‌ای داریم، یعنی یک برابر قواعد، مقررات و رویه‌ای که یک مدتی شما از یک حقوقی استفاده کردی، نمیشود اون حقوق رو با یک تصمیم آنی نادیده گرفت. کاش دولت هم برابر قانون آیین دادسی کیفری به این تصمیم از همون مجرای قضایی اعتراض میکرد.
آقای احمدی، الان برای نقض این حکم یا تعلیقش دست کم چه کسی یا نهادی میتونه اقدام بکنه؟
دستور قضایی رو باید از طریق مرجع قضایی نسبت به بلااثر کردن اون اقدام کرد. ماده 116 قانون آیین دادرسی کیفری حق اعتراض رو برای مشتکاً به رسمیت شناخته که دادگاه کیفری 2 استان باید به این اختلاف پایان بده. اما اینجا نه دولت این رو به رسمیت میشناسه، نه مردم به رسمیت میشناسن، نه شورای عالی اطلاع رسانی این تصمیم رو تصمیم قضایی میدونه. در واقع ما الان متاسفانه دچار یک مطلبی شدیم. یک تصمیمی صادر شده، ضمانت اجرا ندارد، مردم هم به جد میخوان با فیلتر شکن ورود پیدا کنن. دولت هم با اطلاعیه اولیه و صحبتهایی که بعدن مسئولین قوه مجریه کردن پایبندی به این تصمیم ندارن، لذا در یک بلا تکلیفی فعلا موضوع هست. در بالا دست بتوانند راجع به این مسئله یک تصمیمی گرفته بشه که بیش از این در جامعه ایجاد شکاف نکنه.
مثلا از قوه مجریه و مقننه با هم چه کاری برمیاد از نظر حقوقی که بتونن این مسئله رو به نوعی حلش کنن؟
این شورای عالی امنیت ملی میتونه به عنوان یک مسئله ملی و یک مسئله امنیتی با اون برخورد کنه و یک تصمیم بگیرن که مقامات قضایی از این تصمیم شتاب زده
خودشون. آقای احمدی، خود رئیس جمهوری، رئیس شورای عالی امنیت ملی هست، اینستاگرامش روز گذشته اعلام کرد که موافق نبوده با این قضیه.
ایشون به عنوان یک شخص، به عنوان حسن روحانی مخالفت اعلان کرده. شورای عالی امنیت ملی تشکیل جلسه نداده. اگر تشکیل جلسه میداد با توجه به این تأثیری که در جامعه و بین کاربرا گذاشته و یک اتفاقی رو به وجود آورده در استفاده از فیلتر شکن، من در یک جای خونم 13 میلیون وی پی ان از دهم ده دو تا به حال ظرف این 5 روز 13 میلیون فیلتر شکن استفاده شده. خب در یک هزینه میشه، این فیلتر شکن ها مجانی نیستن، خیلی ها دارن میفروشن و متاسفانه یه سری هم سودجوهایی آمدن فیلتر شکن هایی رو ارائه میکنن که متاسفانه اطلاعات کاربرا رو دارن به طریقی متقلبانه به دست میارن و بر کیفیت باید شورای امنیت ملی به باور من ورود پیدا کنه، نه به عنوان فرد بلکه به عنوان یک تصمیم حاکمیتی.
نعمت احمدی، حقوقدان در تهران، در مورد انتقادها به مسدود شدن تلگرام به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ میداد. و حالا بشنویم از شما شنوندگان خوبمون، شما در مورد مسائل مختلف از جمله این مسئله چه فکر میکنید؟
با فیلتر کردن تلگرام، اینستاگرام، وایبر، نمیدونم و سایت‌های دیگه بازم با اهداف که نمیرسیم، چون که نمیشه به قول معروف خود شکن آیین شکستن خطاست.
زندگیمون تو ایران فیلتر بود، تو خیابون فیلتر بودیم، تو خونه تلویزیون فیلتر بود، حالا هم کل ایران را فیلتر کردن که به دنیا بگن نگاه کنین آب از آب تکون نمیخوره، امن و امانه.
باز آقای روحانی فرمودن مسدودسازی تلگرام نه از سوی دولت اجرا شده نه مورد تایید دولته. این حرفا چه سودی داره برای مردم؟ تا کی آقای روحانی اینجوری صحبت میکنید؟ رئیس جمهوری که فقط به عنوان اپوزیسیون داره عمل میکنه، انتظار داره مردم به حرفش اعتقاد داشته باشن؟ واقعا اگر اینطوره شما چیکار میکنید اونجا؟ چرا موندید؟ عزت آدمی حکم میکنه که در چنین شرایطی این بار و امانت مردم که بر دوشه اینه بذاره زمین، اوفو به عهدکم، وقتی عهد میکنید به اون عمل کنید. خسته شدیم ما از بس شما از این حرفای بی نتیجه زدی.
مردم ما دارن بیش از اندازه بزرگ نمایی میکنن، همه به وی پی ام وصلن دیگه، تلگرام داره کار خودشو انجام میده، یه نفرم نیست مسیجاش نیاد نرسه. نمیدونم چرا اینقدر این موضوع رو بزرگش کردن.
فیلتر کنید، هر چی رو میتونید فیلتر کنید. ما که تمام زندگی و عمر و جوانیمون، من 35 سالمه، همه یه زندگی ما فیلتر شده. تلگرام هم فیلتر کنید، آخر ببینید چه کسی پیروز میشه. مردم پیروز میشن، فرهنگ ما پیروز میشه، یا دروغ گفتن ها و شیادی و کلاهبرداری هایی که شما میکنید و فرهنگی که شما غالب کردید در این مردم. هر چی رو میتونید فیلتر کنید.
من میخواستم به مردم عزیز من بگم اینا این تلگرام رو قطع کردن که ببینن مردم چقدر طرفدار اینا هستن، که اگه طرفدار اینا بودن رفراندوم برقرار کنن، اگه دیدن نه مردم خطشو نمیخونن میفهمن یا او رفراندوم دیگه برگزار نمیشه، کسی اینا رو نمیخواد. به خاطر همین میخواستم مردم رو محک بذارم.
من به هیچ عنوان از برنامه‌رسان داخلی استفاده نمی‌کنم. خیلی خیلی که مجبور بشم فیلتر شکن استفاده می‌کنم.
من نظرم این استش که دقیقاً مثل وقتی که ویچت فیلتر شد،
و مردم به جای استفاده بیش از حد از فیلتر شکن رفتن سراغ نرم افزار امن مشابه، این بارم به جای اینکه بیش از حد از فیلتر شکن استفاده کنن و به خودشون سختی بدن، میرن سراغ یه نرم افزار امن غیر ایرانی دیگه مثل تمتم و موارد دیگه. عرفان هستم از تهران.
شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112 است. با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در تماس باشید. و نوبت میرسه به برنامه هفتگی صدای دیگر، کاری از رویا کریمی مجد که پایان بخش مجله شامگاهی رادیو فردا خواهد بود. پویا، پایدار و پیروز باشید. خدا نگهدار تک تک شما. صدای دیگر،
صدای زنان.
طرحی که از یک سال و نیم پیش وعده داده شده بود که آماده می شود، بالاخره آماده شده و پروانه سلحشوری می گوید آن را به هیئت رئیسه مجلس تقدیم کرده است. طرح تغییر سن ازدواج دختر بچه ها. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. این هفته گذشته بود که مدیر رصد و آمار شورای فرهنگ اجتماعی زنان با استناد به آمارهای موجود اعلام کرد که در کل کشور حدود 43,000 دختر زیر 15 سال ازدواج کردند و همین 8 مارسی که پشت سر گذاشتیم، شهربانو امانی عضو شورای شهر تهران اعلام کرد که در ایران 15,000 دختر با سن کمتر از 15 سال بیوه محسوب می شوند. در میان ازدواج‌های در سنین پایین، کودکان زیر 10 سال هم دیده می‌شوند. آمارها نشان می‌دهد که میان سال‌های 1390 تا 1394، سالانه بین 176 تا 220 کودک زیر 10 سال در ایران تن به ازدواج داده است. و حالا به نظر می‌رسد که همه ی تلاش‌های یکی دو سال گذشته مسئولان و نمایندگان عضو فراکسیون زنان به بار نشسته و طرحی تهیه شده که در آن سن ازدواج دختران را 16 سال تعیین کردند. به گفته پروانه سلحشوری نماینده مجلس، در این طرح آمده است که برای ازدواج دختران بین 13 تا 16 سال اجازه ولی، حکم دادگاه و نظر پزشکی قانونی مبنی بر آمادگی جسمی دختر برای ورود به ازدواج لازم است. این طرح در حالی به هیئت رئیسه مجلس تقدیم شده که پیش از این نمایندگان از همراهی نکردن علمای قم در افزایش سن ازدواج دختران خبر داده بودند و گفته بودند که از میان علمای قم تنها آیت الله مکارم شیرازی با افزایش سن ازدواج تا سن بلوغ عقلی دختران موافقت کرده است. محمد جواد اکبر، این دین پژوه ساکن فرانسه، در مورد دلیل مخالفت علمای قم با افزایش سن ازدواج میگوید:
آیت الله خمینی هر چه بیشتر از عمر انقلاب گذشت و مجبور شد با دستاوردهای دنیای جدید و مصالح و مفاسدی که دستاورد تجربه و علم بشری بود مواجه بشه، طبیعتاً رفت به سمت مصلحت نظام. مصلحت نظام رو بعضیا فقط به سود قدرت سیاسی معنا میکنن، در حالی که احکام آیت الله خمینی تو مصلحت نظام نشون میده که بسیاری از اونها محدود میکنه دریافتهای فقهی پیشینیان رو به سود دریافتهای جدید. بنابراین ایشون رفت به سمت اینکه بسیاری از قواعد احکام تجاری رو حکم تازه‌ای براش صادر کرد، در حوزه هنر، سینما، شطرنج، حوزه زنان احکام جدیدی صادر کرد، اما فقه سنتی قدیمی که بروز نشده قاعدتاً در بسیاری از امور همچنان مثل هزار سال پیش میاندیشه و در موضوعی که مورد نظر شماست هم همین اتفاق افتاده. یعنی چون بنابر احکام شرعی سن بلوغ کفایت میکنه برای ازدواج، همه دستاوردهای جدید ندیده گرفته میشه و بر همون حکمی پافشاری میشه که در گذشته بوده. برای همین هم این موضوع مورد اختلاف شدید میان کسانی قرار میگیره که همچنان بر دستاوردهای فقه سنتی قدیم تاکید میکنن و کسانی که حساسیت دارن بر دستاوردهای دنیای جدید.
40 سال پس از انقلاب اسلامی، در حالی طرح اصلاح سن ازدواج دختران به مجلس ارائه شده که به گفته مهرنگیز کار، حقوقدان ساکن آمریکا، این قانون در طول تاریخ فراز و نشیب بسیاری داشته است.
از اون وقتی که در ایران قانونگذاری اتفاق افتاده و مخصوصاً در زمان رضاشاه پهلوی که قانون مدنی ایران تدوین شد، قانون مدنی ایران کاملاً مبتنی بر احکام شرع بود که سن ازدواج دختران رو 9 سال هجری قمری که میشه 8.5 شمسی قرار داد. ولی بعد از اون در زمان محمد رضا شاه پهلوی به تدریج تحولاتی اتفاق افتاد تا اینکه کاملا نزدیک به انقلاب سن ازدواج دختران رسید از نظر قانونی به 18 سالگی. منتها این سن از نظر قانونی بود و حتی همون موقع هم دختران زیر سن 18 سال منتها به شرطی که از 16 سال کمتر نداشتن میتونستن اگر که پزشکی قانونی اونا رو معاینه میکرد و داوطلب ازدواج بودن مستعد بودن برای رابطه جنسی و مسئولیت‌های زندگی زناشویی اجازه میداد دادگاه. ولی بعد از انقلاب به کلی همه این اصلاحات رو گفتن خلاف شرع بوده و آقای خمینی با اینکه قانون اساسی هم نداشتیم و گفت آنچه را که این فقها در تعارض با شرع انور میبینن اینا رو بی‌اعتبار اعلام کنند. و اولین جایی که این فقها ورود کردن همون اصلاحات دوران محمد رضا شاه پهلوی در مناسبات خانوادگی بود که به نفع زنان بود. یکی از اونها همین سن نکاح بود. دوباره برش گردوندن به 9 سال هجری قمری که این بسیار شوکاور و تکان دهنده بود. بعد از سالیان سال مجلس ششم که اکثریت اصلاح طلبان رو داشت تصمیم گرفت که این سن رو ببره بالا و برسونه مثلا به 16 سالگی. مدت ها موند و شورای نگهبان تایید نکرد و گفت ما نمیتونیم اونچه را که شرع دستور داده تغییرش بدیم. بعد 2/3 مجلس اصرار کردند بر موضوع. موضوع احاله شد به مجمع تشخیص مصلحت نظام که در اون موقع آقای رفسنجانی ریاستش رو داشت. مدت ها در مجمع در بایگانیش موند تا تصویب کردند که سن نکاح دختران 13 سالگی بشه. ولی باز هم قبول کردن که زیر این سن رو هم اگر مصلحت باشه با اجازه ولی و دادگاه دخترها بتونن ازدواج بکنن.
آمارها در ایران هیچگاه دقیق نیست. با این همه همین آمار نشان می‌دهد که در سال 96 80 دختر با سن کمتر از 15 سال به خانه مردانی بالای 40 سال رفتند. کامیل احمدی مردم شناس ساکن ایران است و پژوهشی جامع درباره ازدواج زودهنگام کودکان در ایران انجام داده است. او میگوید ازدواج دختر بچه‌ها در ایران از پراکندگی جغرافیایی در مناطق مختلف برخوردار است.
7 استان کشور رو که بالاترین درصد ازدواج‌های دختران و پسران رو زیر 16 سال سن قانونی به رسمیت شناخته است، منشوع سازمان ملل رو داره. استان خراسان رضوی هستش، استان آذربایجان شرقی، استان هرمزگان، استان خوزستان، سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی و اصفهان. این 7 استانی که ما درش کار کردیم دریافتیم که آمار زیادی از طریق سایت ثبت و احوال و مرکز ازدواج و طلاق به بیرون داده میشه، ولی آمارهای بسیار زیادی دیگه ای هم هست که نهفته است. مثلا دختران و پسران زیادی توی این روستاها ما باشون مصاحبه کردیم و متن مصاحبه در این تحقیق آمده است که هرگز ازدواجش ثبت نشده، خانواده ها نمیخوان ثبت کنن. درصد زیادی هم از ازدواج های چهارسری که در ایران رایج هست معمولا زن اول رو ایشون ثبت میکنه توی شناسنامش و زن دوم و سوم و دیگری ها رو هم به طور رسمی با فقط دست نوشته از عاقل همچون که عرض کردم به عقد میرسونه و این رو ثبت نمیکنه. آمارای بسیار پنهانی وجود داره.
اما یا قانون میتواند سنت های بومی را تغییر دهد؟ آیا جامعه ایران پذیرش این تغییر را دارد یا همچنان پدران خواهند توانست با عقدهای شرعی دختران را مجبور به ازدواج کنند؟ مهرنگیز کار پاسخ میدهد.
من تصور نمی کنم که در این حکومت که فقهای شورای نگهبان حق وتو دارند کاری داشته باشند به آمادگی جامعه. این سیستم قانونگذاری اصلا کاری نداره به نیازهای جامعه. جامعه از اول انقلاب و پیش از انقلاب آماده بوده برای که سن ازدواج دختران 18 سالگی باشه. اگر غیر از این بود که در عمل ما الان نمیدیدیم سن ازدواج دختران بالای 20 سالگی باشه. اون چیزی که ما درباره 9 سالگی یا زیر 9 سالگی حرف میزنیم در نقاط محروم کشوره که اینا عقد شرعی میکنن. به همین دلیل هم دختران 18 ساله میتونن برن نقل و انتقال مالی بدن اموال خودشون رو، ولی مجلس استقلالی نداره در قانون گذاری.
پروانه سلحشوری از تحویل طرح اصلاح سن ازدواج به هیئت رئیسه مجلس خبر داده، اما در صورتی که این طرح در مجلس هم به تصویب برسد این شورای نگهبان است که باید آن را با موازین شرعی تطبیق دهد. محمد جواد اکبرین به نتیجه این تطبیق خوشبین نیست.
شورای نگهبان اگر با همین ترکیب کنونی ما نگاه بکنیم، به گمانم جلوی این مصدقه خواهد ایستاد، چون شورای نگهبان نشان داده در بسیاری از زمینه‌ها هیچ توجهی به دستاوردهای فقهی و حقوقی جدید نداره، تأکید میکنه بر فقه سنتی و هرچه گذشته بیشتر گرایش نشون میده به فقیهان سنتی بی توجه به دستاوردهای فقهی و حقوقی جدید. اما اگر آیت الله خامنه‌ای دخالت بکنه، یعنی همون تجربه آیت الله خمینی اتفاق بیفته، اگر آقای خمینی توی موسیقی، شطرنج، برخی از احکام حوزه زنان اگر دخالت نمیکرد، همون شورای نگهبان هم هرگز به این رضایت نمیداد و ما در وضعیتی بدتر از عربستان سالهای گذشته قرار داشتیم. الان اگه آیت الله خامنه‌ای دخالت بکنه به سود چیزی که الان برخی از نمایندگان مجلس دنبالش هستند، اگر رأی بده، حکم بده، طبیعتا شورای نگهبان هم تبعیت.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.